أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن در دعاها و طلبهای زیارت شریف عاشوراست. طلب آدمی به مستوا و اندازه موقعیتی است که در آن قرار دارد. این موقعیت یا موقعیت مزور است یا موقعیت زائر است یا شرایط زیارت. آدمیان بسته به این سه موقعیت و این سه مقام و این سه مرتبه نوع طلبهایشان متفاوت است. گاه شما زائری هستید و شرایط زیارت برای طلب به بهترین وجه فراهم است، اما مزور شما ناتوان است، مزور شما دست گشاده نیست. از مزور ناتوان غیر سخی شما امر بلند و بزرگی بخواهید به دست نمی آورید. او در توانش نبود، آن کسی که به زیارت او آمده بودید یک انسان ساده بسیط معمولی بود، لذا شما طلب و توقع خودتان را به قد و قواره او منتسب فرموده اید و به اندازه‌ای که می تواند از او می خواهید. گاهی اوقات نه، مزور تواناست، مزور عالی است، مزور قادر است، زائر ناتوان است، زائر کج فهم است، زائر کم فهم است. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ او نمیداند چه بخواهد، او حد پایین و حد بسیط رو میگیرد، چون فهم او بیش از این رفعت ندارد. گاهی اوقات زائر و مزور تناسب در طلب و ادعا دارند، شرایط شرایط مناسبی نیست. اینجا جای این طلب نیست، اینجا جای این توقع نیست. زیارت شریف عاشورا در مزور و قدرت مزور که جای تردیدی نیست، حجت الله هست، سید الشهدا سار الله و ابن ساره هست، و بلکه بفرمایید خود مزور خود خدای متعال است که زیارت الحسین کمن زار الله فی عرشهی، در حدیث چون این مطلبی آمده است، چنان که خدا را در عرشش زیارت می کند. پس به دیگر سخن مزور نه فقط ابی عبدالله الحسین، که مزور خدای متعال است، من زار الحسین کمن زار الله فی عرشه. خب پس مزور که قدیر است، مزور که قادر است، چه خدا باشد چه بفرمایید حجت خدا باشد که خدای متعال به او عنایت کرده است و قدرت بخشیده است. خب به ظاهر این حدیث قدسی می آموزد زمانی که در این زیارت نوبت به طلب رسید و توقع کردی و دعا کردی، بدان توی این اتمسفر، در این شرایط، در این جایگاه از خدای متعال چه بخواهی. مزور که مشخص است چگونه است، شرایط زیارت هم که کاملا مشخص است، از مقربترین حالات آدمی است به حجت خدا و خداوند وقتی که زیارت عاشورا میخواد. حالا چه بخواه در اینجا؟ دقت بفرمایید، ما طلبهایی که در این زیارت میکنیم ناظر به خودمان بسیار اندک است. طلب زیاد میکنیم ناظر به حجت خداست، اللهم لعن اللهم لعن، اما طلبهایی که برای خودمان میکنیم اندک است. یعنی این طلبهای اندک باید ببینیم حجت خدا به ما آموخته است در این شرایط خاص، برای این مزور خاص، با این زیارت خاص چه طلبی بکن. طلب اینه، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، خدایا محیای من را محیای محمد و آل محمد علیهم السلام قرار بده. خیلی روی این موضوع میشه صحبت کرد، نه در فایل های کوتاه چند دقیقه ای ساعت ها باید صحبت کرد. یعنی چی محیای من؟ یعنی چی محیای محمد و آل محمد؟ یعنی چی که از خدا میخوام اللهم اجعل محیای محمد و آل محمد؟ رابطه جعل با اختیار من چه میشه؟ چگونه هم خدا قرار بده، هم آیا من نقشی دارم یا فقط باید دعا و طلب بکنم؟ اینها سه سوال مهمی هست که در سر جای خودش به تفصیل باید صحبت کرد. ارتباط بین جعل خدا و اراده و اختیار من چه میشه؟ دو، محیای من اصلا چیست؟ محیای محمد و آل محمد علیه السلام چیست؟ و یعنی چی خدایا محیای من رو محیای اونها قرار بده؟ نکته بعدی، چرا محیا و نه حیات؟ چرا عرض نمی کنیم اللهم اجعل حیاتی حیات محمد و آل محمد؟ فرق بین محیا و حیات چیست؟ محیا چه نسبتی با حیات دارد؟ و در ادامه این دعا چرا عرض نمی کنیم اللهم اجعل موتی موت محمد و آل محمد؟ مماد چه تناسبی با موت داره؟ محیا محیای من و محیای محمد و آل محمد. در این کوته سخن یک اشاره کوتاه، کلمه محیا لزوماً به معنای حیات فقط نیست، نوع خاصی از حیات است. محیا میتواند اسم مکان باشد، یعنی محل زندگی. خدایا محل زندگی من را محل زندگی محمد و آل محمد قرار بده. حالا محل زندگی محمد و آل محمد در دنیا کجاست؟ محل زندگی محمد و آل محمد علیه السلام در آخرت کجاست؟ خدایا محل زندگی من رو در دنیا و آخرت محل زندگی محمد و آل محمد علیه السلام قرار بده. معنای دیگر محیا زندگی به معنای طریق است، به معنای روش و اسلوب است. خدایا روش و اسلوب و منهج زندگی من را طریق و منهج و اسلوب زندگی محمد و آل محمد قرار بده. اینها مصادیق مختلفی هست برای محیا. در این نوبت این رو عرض کردیم، مهمترین طلبی که در این زیارت برای خودمان میکنیم با حفظ قاعده زائر مزور زیارت به تعلیم حجت خدا این دعاست، و این دعا رفیع ترین طلبی است که آدمی در زیارت عاشورا برای خیشتن خیش میکند، با شرح و بسط و توضیح مفرداتی که عرض کردیم. رزقنا الله و ایاکم محیا محمد و آل محمد.